Herrinnen unserer Bezirksverkaufsgemeinde, ich glaube, hat die Verbindung zu Zürich auf deine Seepanik als Wohin Fote Donisch Gott und Momera der Wiener Schadim Rattas.
الثانيه نوع النزول على حكم الامام او من يختاره الامام فلم يذكر شرائط المختار اتكالا على عصمته المقتضيه الاختيار جامع الشرائط انما يفتقر اليها من لا يشترط في الامام ذلك. در فصل دوم از اصول کتاب الجهاد بحث در مواردی بود که ترک قتال واجب بود. یک مورد رو عرض کردیم سام و چهار مورد دیگر از این موارد باقی بود. قبل از بیان مورد دوم یه مقدمه رو عرض میکنیم. مقدمه این است که امام معصوم اگر در یک جنگ و یک قتال صلاح دید میتونه مسئله حکمیت رو مطرح کنه، به این معنا که با کفار مسلمانان هماهنگی کنند، هر دو گروه به حکومت یک نفر راضی بشند و هر چه او حکم کرد همه قبول کنند. این حکمیت مشروعه اگه امام معصوم صلاح بده. و این حاکمم شرط به خصوصی نداره، هر کسی رو که امام معصوم صلاح دانست میتونه حاکم بشه و حکم او نافذ است با دو شرط. یکی این که حکمش مفید به حال مسلمانان باشه، دوم این که حکمش مخالف با شرع نباشه. مثلا حکم نکنه که به جاسوس کفار میشه امان داد، خب این مخالف با شرع، مشکل ایجاد میکنه. یا شارع گفته کافر ذمی که شرایط ذمه رو قبول کرده نمیشه کشتش، سلام، یه حاکم حکم کنه که کافر ذمی رو بکشید، خب یه حکمش نافذ نخواهد. این خلاصه مقدمه پس در جنگ اگه امام معصوم صلاح بدونه میتونه حکمیت رو بپذیره، حکم این حاکم هم با دو شرط نافذه. این مقدمه. حالا بعد از این مقدمه میفرمایند مورد دوم از مواردی که قتال باید ترک بشه جاییست که کفار حکم امام یا حکم حاکم مختار از سوی امام رو قبول کنند. اگه کفار حکم امام یا حکم حاکم رو قبول کردن دیگه نمیشه اونها رو کشت، دیگه قتال با اونها حرام. این هم مورد دوم. مورد سوم اسلام است. اگر کافر حربی مسلمان شد دیگه نباید او رو کشت، حتی اگر بعد از اسارت باشه. کافر حربی اسیر شد، در بعضی از موارد حتی اسیر رو میشه کشت، ولی تا مسلمان شد دیگه کشتن او جایز نیست. یا حتی اگر حاکم حکم به کشتن یک کافر کرد، اما حاکمی که همه قبولش کردن حکم کرد فلانی رو بکشه تا قائله ختم بشه، اگر اون فرد مسلمان شد دیگه قتلش واجب نیست، این نباید رو کشته، کشتن او مشروع نخواهد بود. مورد چهارم قبول شرایط جزیه است. اگر کافر شرایط جزیه رو قبول کند دیگه نمیشه کشت، او در امان مسلمانان قرار گرفته است. مورد پنجم که قتال باید ترک بشه مخادنه یا آتش بس است. مخادنه رو بعضی به معنای صلح معنا کردن، ولی معنای درستش آتش بسه. حالا توضیح میدیم قرارداد مخادنه و آتش بس در جهاد ابتدایی یه احکام مخصوصی داره. خلاصه‌اش این است که امام یا نایب امام اگر صلاح بداند میتواند بین مسلمانان با کفار قرارداد آتش بس رو و ترک قتال رو امضا کنه. فقط دو شرط داره این مسئله. یکی این که قرار داده آتش بس به مصلحت مسلمانان باشه. مسلمان ها کمند، قدرت جنگ ندارند، آتش بس اعلام احتمال میدن کفار به مرور زمان مسلمان بشن، اعلام آتش بس که باز بر مصلحت اسلام جمعیت مسلمان بیشتر میشه. یا الان ضعیفن، بعدن احتمال داره قوی بشن، فعلا آتش بس اعلام. شرط اول اینه که در مصلحت مسلمانان باشه. شرط دوم شرط زمانی است. آتش بس و مهادنه بیشتر از 10 سال حرام است. نباید قرارداد آتش بس بیشتر از 10 سال باشه. خب این بچیش هم معلومه دیگه، چون آتش بس به هر جهتی که باشه اگه مسلمان ها عرضه داشته باشن توی 10 سال میتونن رفعش کنن دیگه. اگه ضعیف باشن تو 10 سال میتونن قوی بشن. اگه شاید اونا مسلمان بشن خب تبلیغ میکنن اونا مسلمان بشن. اگه کمن میتونن جمعیت و ارتش اسلام رو در از 10 سال زیاد کنن. حالا یا حالا حکمت رو نمیدونیم. خلاصه در روایات ذکر شده مهادنه بیش از 10 سال درست است. البته ما شیعه قائلیم در جهت قلت شرطی نداره مهادنه. آتش بس کنن 1 روز برای اینکه کشته هاشون از میدون ببرن بیرون، 10 روز، 1 ماه. ولی اهل سنت میگن قرارداد مهادنه قرارداد مهادنه کمتر از 4 ماه هم مشروع نمیباشه. بله عرض کنم حضور شما که در مواردی مرحوم شهید که میرسن میگن یه سری شرایط ما لازم نیست بگیم، چون علایل امام معصوم و دیگه عرض کنم حضور شما نیاز نیست این شرایط رو بگیم شهید ثانی. ولی در بعضی از موارد خلاصه بعضی از شرط ها رو گفتم که باز همین اشکال وارده، یعنی نیاز نیست بگویم. نمیتونیم گیرم به نائب امام ها برخورد بدیم. چرا؟ چون نائب امام هم علایال مراد نائب خاص امامه، در زمان نیست که امام وجود داره او هم بدون مشورت امام هم چیز کار رو نمیتونه انجام بده. از اون هم باز با امام در شروع مشورت هستش. بعضی از این مسائل که در جهاد ابتدایی گفته میشه با اینکه اجازه امام معصوم شرطه، معمولا از کتب اهل سنت درس کرده تو کتب شیعه، چون اونا قائل به این مسئله نیستن. عرض کنم که بعد از پیامبرم اونا در زمان خلفا و غیره هم جهاد ابتدایی رو واجب میدونستن، لذا چون چنین بوده بعضی از این شرایط از کتب اونها وارد کتب ما شده و ما هم به عنوان یک شرط ذکر کردیم. حتی یک نقطه دیگه هم بعضی ها برش نقل کردن، مهم همین دیگه. این مسئله دیگه ما نمیتونیم تکلیف برای امام معصوم مشخص بکنیم. بعد یقینا امام هر جا حکم بگیم مهادنه کنن مصلحت خواهد بود دیگه. ما بگیم حتما مصلحت باشه یا چنین، این یه حرف درستی نیست. و ثانیه من نزول علی حکم الامامه. مورد دوم از مواردی که قتال باید ترک بشه نزول کفار است بر حکم امام، یعنی قبول حکم امام. حالا حکم امام رو قبول کنن او من یختاره الامام، یا کسی رو که امام او رو اختیار می کند. این من یختاره الامام غیر از نائب الامام ها، همون حکمیست که ما در مقدمه گفتیم کفار و مسلمان مشترکن با هم تصمیم می گیرن آقای فلانی حکم میشه. هرچی حکم کرد، اگه کفار به حکم او عرض کنم که نزول کردن و حکم او رو قبول کردن، دیگه کشتنشون جایز نیست. ولم یذکر شرایط المختاره، خب این کسی رو که امام میتونه حکم قرار بده او رو اختیار کنه شرایطش چیه؟ میفرماین شرایط مختار رو ذکر نکرد، به خاطر این که امام معصوم باید این فرض رو اختیار کنه. خب امام معصوم هم خودش میدونه چه کسی رو اختیار کنه، اتکالاً علی عصمته، به خاطر تکیه نمودن بر عصمت امام، اون چنون عصمتی که اقتضا می کند لاختیار جامع الشرائط، اقتضا می کند که خود امام اختیار کند فرد جامع الشرائط را، بگه ما نیازی نیست شرائط را بگیم. و انما یفتقر و انما یفتقر الیها من لا یشترط فی الامام ذلک، همانا نیاز داره به این شرائط اون کسی که شرط نمی داند در امام عصمت را. اهل سنتی که در امام عصمت رو شرط نمی دونه، میگن اگر اهل حل و عقد با کسی بیعت کردن اون چه امام، خب بعدم اون حکم جهاد و اجازه جهاد داره، برای این آقا که معصوم نیست باید شرایط حکم رو مشخص کنن تا یه وقت اشتباه نکنه غیر از فرد صالح رو حکم قرار نده. فینفذ حکمه، اون کسی رو که امام او رو اختیار کرده حکم او نافذه، دیگه هرچی حکم که از هم مسلمان هم کفار باید قبول کنن. آیا همچین مسئله اتفاق افتاده در شریعت اسلام؟ میفرمان بله، کما اقر من نبی صلی الله علیه و آله و سلم بنی قریظه، چنانچه تأیید نمود پیامبر اکرم بنی قریظه را، حین طلب و نزول علی حکم سعد ابن معاذ، خود بنی قریظه طلب کردن نزول بر حکم سعد ابن معاذ را. قضیهش مفصله، جنگ بدر شد، آمدن لشکر اسلام هنوز استراحت نکرده بودن، جبرئیل نازل شد گفت حرکت کنید به طرف قلاع و قلعه های بنی قریظه، آمدن اطراف اونها رو گرفتن، اطرافشون رو محاصره کردن، به خاطر این که اونها توطئه داشتن میخواستن بر علیه عرض کنم که مسلمان جنگی رو شروع بکنن، محاصره اونها طول کشید. بنی قریظه آمدن پیشنهاد کردن، گفتن یا رسول الله سعد ابن معاذ رو حکم قرار میدیم، هرچی او حکم کرد هم ما هم شما قبول کنیم. پیامبر فرمودن خیلی خوب، سعد ابن معاذ حکم باشه. از سعد پرسیدن چیکار کنیم، گفت مرداشون رو بکشید، زنهاشون رو اسیر کنید، اموالشون رو بگیرید. راحت فحکم فیهم به قتل رجال، آقای سعد ابن معاذ حکم کرد به قتل رجال و سبی ضراری، گفته که بچه هاشون زن و بچه هاشون زرویه هاشون اسیر کنید و غنیمت المال اموالشون هم به غنیمت بگیرید. فقال لهم نبی صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر به سعد بن معاذ فرمودن لقد حکمت بما حکم الله تعالی به من فوق سبعت ارقعه، حکم کردی به اون که خداوند به او حکم کرده بود از بالای هفت آسمان. ارقعه جمع رقیعه به معنای آسمان هستش، یعنی همون حکمی رو که خدا اون حکم رو در لوح محفوظش داشت در رابطه با بنی قریظه، تا هم همون حکم رو کرد. به انما ینفذ حکم، و نهایت حکم حاکم با این شرط نافذه، مالم یخالف شرعه، مادامی که مخالف شریعت نباشه. در کجا مخالف شریعت میشه؟ در دو مورد، اگر این دو مورد نباشه حکم مخالف شرع نیست. مورد اول که حکم مخالف شرع میشه، به ان یحکم بما لا حد فیه للمسلمین، حکم مخالف شرع میشه در وقتی که حکم کند حاکم به چیزی که فایده ای در اون حکم برای مسلمان نداره، حکم کنه به یک مسئله ای که هیچ برای مسلمان ارزش نداره، این خلاف شرعه، حکمش نافذ نیست. او ما ینافی حکم ذمه لاهلها، این فعل مثبت برای مسلماناست، برای کفار هم حکم حاکم فعل مثبت داره. یعنی اگر باز حاکم بر علیه کفار هم حکم کنه به حکمی که خلاف شریعته، حکمش قبول نمیشه. مثلا حکم کنه حاکم به اون چه که منافی حکم ذمه است با اهل ذمه، حکم کفار اهل ذمه این اگه شرایط ذمه رو قبول کردن خونشون دیگه هدر نمیشه، قتل اونها نباید باشه. حالا این آقای حاکم حکم کرد گفت همه کفار اهل ذمه رو باید بکشی، نه دیگه اینجا حکمش نافذ نیست چون مخالف با شریعت هست. بله داشتش
داشت
متاسفانه اون تاریخ تاریخ دردآوریه برای شیعه، برای اسلام. حضرت چاره ای نداشت، حضرت میخواست به جنگ، اولش هم میخواست حکمیت رو قبول نکنه، لشکر حضرت قبول نکردن، آمدن شمشیر کشیدن گفتن یا علی بگو انبار برگرد، بگو عرض کنم به حضور شما که مالک برگرده و الا خودت میکشی. مالک اشتر نزدیک بود بارده رو فیصله بده، حضرت بعدم مجبور شدن در همون پذیرش حاکم هم حضرت مجبور شدن. حضرت اول ابن عباس رو معرفی کردن، لشکر قبول نکرده بود، اصلا اختیار دست حضرت امیر نبود، پذیرش حضرت امیر هم از روی اضطراب بود چون حضرت یاور نداشتن. این خودش یک مسئله است، چرا فرج شیعه به تأخیر افتاده؟ اگه تاریخ رو دقت کنیم تمام مسئله برمیگرده به اینکه مردم از ائمه معصومین اطاعت نمی کردن. ائمه معصومین در بسیاری از موارد شیعه داشتن ولی بسیجی نداشتن، یک واقعیتی. تاریخ رو نگاه کنید، شما روایت عجیبی داریم، حالا وقتی من گرفته میشه، ولی روایت عجیبی داریم که امام علیه السلام می فرماید خدا فرج شیعه رو در سال 30 هجری مقدر کرده ولی نشد. چرا؟ دیگه در روایت نداره، روایت مجمله، ولی تاریخ آدم دقت میکنه سال 30 هجری همون زمان های جنگ حضرت امیر با معاویه و اون حرف هاست. اگه مردم از حضرت امیر اطاعت میکردن اون سال سال فرج شیعه بود، ولی اطاعت نکردن، شکست خورد اسلام. لذا اون فیلسوف معروف فرانسوی میگه که اگر ما مجسمه معاویه رو در یکی از دانشگاه های فرانسیا در مرکز پاریس از طلا بگیریم و هر روز در مقابلش تقدیس بکنیم کار کمی انجام دادیم. پاپ ها و قسطیسین ما هر روز بیان در مقابلش تقدیس کنن کار کمی انجام دادیم، به خاطر اینکه معاویه دست با شگردهای خودش باعث شد اطرافیان حضرت امیر رو جذب کرد، دست حضرت امیر بسته شد. اگه دست حضرت امیر باز می بود امروز نامی از مسیحیت در دنیا نبود. اینا واقعیتی. بعد همینطور زمان بقیه ائمه روایت میگه بعد تایی که در زمان امام صادق، فرج شیعه در زمان امام صادق مقدر شده بود. امام صادق یک انسان عالم اندیشمند بود، 4000 شاگرد داشت، هر شهری از شهرهای اسلام میرفتی، بلخ و بخارا و مرو و تاریخ میگن همه جا روی منبرها گفته میشد قال صادق قال صادق. حضرت مرید زیاد داشت، شاگرد زیاد داشت، نماز جماعت خون زیاد داشت، ولی در همون موقعیت از کنم خلیفه دستور داد آمدن خانه امام صادق رو آتش زدن، 10 نفر پیدا نشدن آب بیارن و آتش خانه امام صادق رو خاموش کنن. تاریخ رو بخونید، نوشتن حضرت تو آتش ها قدم میزد، میفرمود انا ابن عراقیر سرا، داد میزد حضرت، ولی یه نفر نبود بیاد آتش خانه حضرت رو خاموش کنه. خب یاور نداشتن، واقعا بسیجی نداشتن. اگر بسیجی های مخلص بودن از امام صادق دفاع میکردن، حضرت قیام میکردن. روایات زیادی هم داریم با اون فتح حضرت رفتن بیرون شهر مدینه، بعد گله بوستان دیدن دیگه شنیدن حضرت فرمودن بشمار اینا رو، شما رو گفت 300 هست. حضرت فرمودن والله لو کان لی به عدد هاذ الجدا ما یسعن القرود، به خدا قسم اگر به اندازه این گله بوستان 17 تا یاور واقعی می داشتم قیام میکردم. اینا فلسفه قیام نکردن اهل بیت در بعضی از موارد اینه که واقعا یاور نداشتن، و بعضی از افراد واقعا کج فکری که این عدم قیام اهل بیت و بعضی از اهل بیت رو دلیل بر مجوز میگیرن برای خودشون، که در این زمان و اوائل انقلاب و غیره هم میگفتن نه چون اهل بیت قیام نکردن نه خیر وظیفه نیست، معلوم نیست وظیفه باشه، نه اونجا که اهل بیت قیام نکرده مطمئن یقین داشتن یاور ندارن. حضرت قسم میخوره اون فرد دیگه میاد خدمت امام صادق، حضرت میفرمایند در کوفه چقدر شیعه دارید؟ میگه آقا 50,000 بلکه بیشتر. حضرت میفرماید به خدا قسم من دوست داشتم در کوفه 10 تا شیعه واقعی میداشتم، نداشتم. محب بودن در ظاهر، ولی تا به مجردی که مسئله جنگ و مبارزه و اینها میشد میرفتن قیام، لذا قیام نمیکردن، دوچار اون مشکلات میشدن به خاطر اینکه یاور نداشتن. این واقعا فراز تاریخی مهمی است تاریخ اسلام. دوستان حتما این فراز رو مطالعه کنن، بررسی کنن، به دقت تاریخ رو بذارن کنار هم، نکات بسیار عجیب و غریب و جالب سیاسی از این قسمت تاریخ اسلام به دست میاد که زمینه که خیلی درباوره، ولی برای امروز ما تجربه از خلاصه که اطاعت مطلق از رهبری هم از همین جا آدم میفهمه که اگر اطاعت کنه چقدر ثمراتی داره، و اگر اطاعت نکنه در هر موردی تندتر بره، کندتر حرکت کنه، جامعه دچار مشکلات علایه‌ها عجیب و غریب خواهد شد. خب الثالث و الرابع الاسلام و بذل الجزیه. سوم و چهارم از مواردی که ترک قتال واجبه اسلام و بذل جزیه هست. اگر کافر مسلمان بشه نباید کشته بشه، اگر کافر ذمی شهادت جزیه رو قبول کنه نباید کشته بشه. فمتا اسلم الکافر و حرم قتاله مطلقا، هر وقت کافر مسلمان شد قتال با او مطلقا حرامه، مطلقا حتی لو کان بعد العصر. توضیح میدن حتی اگر بعد از اسارت باشه، که در بعضی از موارد بعد از اسارت کافر رو میشه کشت، و در بعضی از موارد مطلقا حتی اگر بعد از حکم حاکم باشه، حاکم حکم کنه به کشتن این کافر، تا مسلمون شد حکم حاکم دیگه نافذ میشه. حتی اگر بعد از اسارتی باشد که اون اسارت موجب تخییر شود بین قتل این کافر و غیر قتل، بعدم در فصل بعدی میخونیم در بعضی از موارد به مجردی که کافر اسیر شد امام مسلمان مختاره میتونه او رو بکشه یا از او فدا بگیره یا او رو به عنوان عبد و بنده مسلمان حسابش بکنه. در همه این موارد که میشه کافر رو کشت، خلاصه اگر مسلمان بشه کشتنش درست نیست. او بعد تحکیم الحاکم علی، مطلقا باز تفسیرش اینه، یعنی حتی بعد از حکم حاکم بر اون کافر حکم کنه، یعنی چه اصلا توضیح میدن. فحکم بعده بالقتل، پس حکم کنه حاکم بعد از تحکیم خودش به قتل، یعنی بعد از این که یک حاکم به عنوان حاکم پذیرفته شد از سوی کفار و مسلمان، مثل آقای سعد بن معاذ بیاد حکم کنه بگه کفار رو بکشی، به مجردی که کافر مسلمان شد کشتن ثابت میشه. فحکم بعد از اون تحکیم به قتل. ولو کان بعد حکم الحاکم به قتل و اخذ مالهی و سبی ضراری فقط القتل. اگر اسلام این آقا بعد از حکم حاکم باشه به کشتن خودش و اخذ مالش و اسیر کردن بچه هاش، حاکمی حکم کنه خودش کشته بشه، مالش گرفته بشه، بچه هاش هم اسیر بشن، خب اینجا بعد آقا مسلمون بشه، فقط قتل ثابت میشه، فقط القتل. او رو نمی کشن اما بقیه الباقی، بقیه احکام باقیه، مالشون میگیرن، بچه هاش اسیر. و کذا میخوان مورد جزیه رو توضیح بدن. و کذا اذا بذل الکتابی و من فی حکمه الجزیته، همچنین کتابی و کسی که در حکم کتابی، اینجا دقت کنید کسی که در حکم کتابی است مراد مجوسی هستش. یه بحثی در آینده خواهیم داشت، بحث مفصلی در جای خودش خواهد آمد به مناسبت آیا مجوسی از اهل کتابه یا ملحق به اهل کتابه. از این عبارت مرحوم شهیدسانی استفاده میشه که مجوسی ملحق به اهل کتابه، خودش جز اهل کتاب نیست. رضا میفرمایند کذا اذا بذل الکتابی و من فی حکمی، که مجوسی باشد جزیه را. و ما یعتبر معها من شرائط الذمه، هم جزیه بده یعنی اون مالیات رو بده و هم قبول کنه بقیه شرائط ذمه رو. اگر هر دو رو قبول کرد دیگه قتلش عرض کنم که حرام می شود. پس قبول کند جزیه را با اون چیزی که معتبر است، با اون جزیه که اون چیز بیان از شرائط ذمه است. شهید ثانی می فرماید ممکنه بگیم نیاز به این ذکر شرائط ذمه نیست، همون جزیه رو مراد عقد جزیه بگیریم،
که عقد جزیه شامل شرایط می شود و یمکن دخول او بالجزیه، ممکن است داخل کنیم اون بقیه شرایط ذمه رو در خود جزیه. چرا؟ لأن عقدها لا یتم الا به، چون عقد جزیه تمام نمی شود مگر به اون باقی شرایط ذمه. باقی شرایط ذمه باید باشه تا عقد جزیه درست بشه. فلا یتحقق بدونه، پس محقق نمی شود اون از کنم که شرایط جزیه، اون شرط جزیه یا اون عقد جزیه بدون اون باقی شرایط. پس خود جزیه رو گفتم بذل جزیه، جزیه رو بذل کنه، یعنی مراد اینه که تمام عقاید تمام شرایط جزیه رو قبول کنه. الخامس المهادنه، مورد پنجم مهادنه است، آتش بس، و هی المعاقدت من الامام علیه السلام، عقدیست از سوی امام، او من نسبه لذالک، یا کسی رو که امام نسب کرده او را برای همین مهادنه، یعنی کسی که امام او رو مستقیما منصوبش کرده برای همین قرارداد مهادنه. معمن یجوز و قتال، خب مهادنه با کسی است که قتالش جایزه، یعنی کافر حربی. خب حالا قرارداد آتش بس میبندن علا ترک حرب مدت معینه، قرارداد میبندن برای که جنگ رو ترک کنن در یک مدت معینه. پس بعد یا مها بله به عوض مغیره، چه این آتش بس باید عوضی باشه؟ فرض بفرمایید مسلمان ها قویه، هم از موضوع قدرت صحبت میکنن، میگن به شرطی که این مقدار زمین بدید، این مقدار پول بدید، این مقدار سلاح بدید، ما آتش بس قبول میکنیم. یا غیر عوض باشه، به حسب ما یراه، بله به حسب ما یراه الامام، بله قلتن میفرماین به عوض و غیره. این تمام شد، با عوض باشه یا غیر عوض باشه. از اینجا به حسب ما یراه الامام قلتن، این قرارداد مهادنه به حسب اون چیزیست که امام او را عقیده دارد و میبینه در حیث قلت، یعنی از حیث زمان، از حیث کمبود زمانی نظر امام هست، یک روز مهادنه ببنده یا 10 روز مهادنه ببنده، از حیث قلت نظر امامه. بعدا هم اشاره میکنم میخوام بفرمان، یعنی حد اقلش 4 ماه نیستش، هر جور امام نظر بده به حسب اون چی که عقیده دارد او را امام از حیث قلت. ولیکن و اکثر ما عشق سید، اکثرش 10 ساله. فلا تجوز زیادت آنها مطلقا، پس جایب نیست زیادی بر 10 سال مطلقا، ولو یعنی درش مصلحتی هم دیده بشه. کما یجوز اقل من 14 اشهر اجماعا، چون چه کمتر از 4 ماه هم اجماعا از کنم قرار داد و مقادنه جایز. من مختار جواز ما بینهما علا حسب المصلحه، مختار این است که مقادنه جایز است ما بین، ارز کنم که اون دوتا جنگ بر حسب مصلحه، مقادنه رو بین دو جنگ میتونن آتش بس برقرار کنن به حسب اون که امام مصلحت میدونه. لحیه جائزتون مع المصلحت للمسلمین، مقادنه جائزه به شرطی که مصلحت مسلمان در مقادنه باشه، در آتش بس باشه. حالا چطور مصلحتشون در آتش بس باشه؟ لقلته، برای اینکه کم هست، او رجاء اسلام مع صبر، یا امید اسلام کفار می رود با صبر، اگه 1 سال 2 سال صبر کنیم کفار مسلمان می شن، خب یه از قتل و کشت و کشتار بهتره. او ما یحصل به الاستظهار، یا نه به خاطر امید چیزی که حاصل شود به سبب این عقد قرارداد برای مسلمانان قدرت را، یعنی خلاصه ملاک اینه مسلمان ها ببینن اگر آتش بس داشته باشن، آتش بس باعث استظهار قدرتشون میشه، اگر آتش بس باعث قدرت مسلمان ها بشه این عقد مهادنه رو میتونن ببندن. ثم مع الجوازه قد تجب، بعد این قرارداد مهادنه با این که جوازه گاهی واجب هم میشه، مع حاجة المسلمین الیها، گاهی که مسلمین نیاز 100% به این مهادنه داشته باشن. فقط تباه، گاهی مباه میشود، لمجرد المصلحت التي لا تبلغ حد الحاجه، به مجرد مصلحتی که به حد نیاز ضروری نمیرسه، این مقدار مصلحت داره، خب اینجا مباهه. ولو انتفت انتفت الصحه، اگر مصلحت منتفی بشه صحت مهادنه هم منتفی میشه، یعنی اگر هیچ مصلحتی در مهادنه وجود نداره، دیگه در اینجا صحت مهادنه هم نمیتونه، سن مهادنه صحیح نخواهد بود. الفصل الثالث فی الغنیمه و اصلها المال المشترک. فصل سوم از اصول کتاب جهاد در رابطه با غنیمت است. در این فصل هم چند مطلب مورد بررسی قرار می‌گیرد. مطلب اول معنای لغوی غنیمت است. می‌فرمایند غنیمت در لغت یعنی سود و فائده، اونانی رو که انسان کسب می‌کند، ولی در اصطلاح فقهی غنیمت یعنی مالی رو که مجاهدین در میدان جهاد از دشمن میگیرن با دو شرط. یک، این که گرفتن مال با اختلاس و دزدی نباشه. اگه کسی از اردوگاه کفار رفت دزدی کرد، همچه شهامتی داشت، اون مال مال خودشه. شبیخون زد، نصف شب وارد قلب لشکر کفار شد، یه چیزی برداشت آورد، اون مال خودش میشه. او حکم غنیمت رو نداره، چون غنیمت یه احکام مخصوصی داره، بعدا میخونه. قید دوم این که با ترک کفار و با فرار کفار بدون جنگ نباشه. اگه کفار بدون جنگ مالی رو گذاشتن و فرار کردن، مال غنیمت نیست بلکه ملک امام است. خب پس غنیمت معلوم شد. حالا دقت کنید، غنیمت سه مورد داره. طارتاً متعلق غنیمت انسان است، طارتاً اموال منقول است، و تارتن اموال غیر منقول مثل زمین و خانه و غیره. هر کدام وجوده. اما انسان ها بفرمایند اگر زن ها و بچه های کفار اسیر بشن، اینا جزء غنایم هست. حالا با غنیمت چه باید کرد؟ بعدا مفصل بحث شد. و اما اگر مردهای بالغ در جنگ اسیر بشه، اینجا اسیر شدن اینها دو حالت داره. طارتا در حال شعلور بودن جنگ اینا اسیر میشن، هنوز مسلمان مشغول جنگ هم. در این صورت اینها باید کشته بشن، هیچ گوبرگرد ندارن، اینا کشته میشن. مگر این که اسلام بیارن، اگه بعد از اسارت مسلمان شدن، اینجا امام مخیر است که اینها رو به عنوان بنده در اختیار مسلمان قرار میده یا با فدا آزادشون کنه، پول ازشون بگیره آزادشون کنه، یا بر اونها منت بگذاره، یعنی بدون فدا اونها رو آزاد کنه. این قول مشهور، یعنی بعضی از علما گفتن در این صورت که مسلمان شدن نمیشه اونها رو به بندگی گرفت، بلکه باید اونها رو آزاد کنه. چرا؟ دلیلشون این است، این آقایون گفتن این کافر رو اگر اسیرش کردن در حال استمرار جنگ و مسلمان نشد، نمیشه به عنوان بنده رو حساب کرد. حالا که مسلمان شده به طریق اولا نمیشه بنده گرفته. شهید ثانی میفرمایند، واسه تعبیر از ما شما خیلی خوب مغالطه کردید، انسان کافر رو، مرد بالغ کافر رو در حال استمرار جنگ که گرفتنش، نمیشه او رو بنده حسابش کنن. خب بعد چیکارش میکنن؟ میکشنش. پس حالت بدتر رو براش در نظر میگیرن، او باید کشته بشه، صلاحیت رقیت رو هم نداره. وقت اگه این حکم رو در مسلمان هم بگیم، خب لازمش اینه که وقتی مسلمان شد او رو بنده نگیریمش، باشه بکشیم، لازمش اینه دیگه. پس بنابراین هیچ اولویتی این حالت بر اون حالت نداره. اگه کافر باشه میکشنش، مسلمون باشه به نظر امام بستگی داره. اگه واقعا مسلمان شده باشه، البته این هم میراثیست که ما ها میگیم دیگه، حالا امام مخیر علایه ها، اگه امام ببینه مسلمان واقعی است، خب منت میذاره آزادش میده. امام مثلا ببینه این آقا اصلاح نمیشه، یه پول ازش میگیره و میگه برو به کشور کفار تر بیاد مثلا، یا باشه. و اگر احتمال صلاحیت داشته باشه، خب امام میگن مدتی بنده باش، و در اسلام هم هیچ وقت بنده تا آخر عمر وجودی که اسلام گفته بنده نمیمون. اونقدر مسائل کفاره داریم که جزاش همین بنده آزاد کردن. اگر هم واقعا کم کم مسلمان واقعی بشه که خود به خود آزاد خواهد شد و در جامعه اسلامی میمونه. این یک مسئله. نکته دیگری که در ضمن این جمله می فرمایند کافری رو که امام او رو واجب القتل دانست، مخیر امام به دو شکل رو بکشه، یا گردن بزنه یا دست و پاش قطع کنه رهاش کنه تا وقتی بیمه. خب این یک حالت تا اینجا. پس اگر مرد بالغ کافر در حال استمرار جنگ گرفته شد، حکمش اینا بود که عرض کرد. صورت دیگه ای داره که فکر کنم نمیرسه. الفصل ثالث فی الغنیمه، فصل سوم در غنیمت. و اصل غنیمت المال المکتسب، مالی که انسان کسب میکنه، بهرهی که میبره، فایدهی که میبره. و المراد هنا، اما مراد از غنیمت در فقه شیعه ما اخذته الفئه المجاهده، اون چیزهایی است که گروه جهاد کننده اونها رو بگیرن، علا سبیل الغلبه، یعنی در حال جنگ هم بگیرن، وقتی که دارن پیروز میشن بر دشمن اونها رو بگیرن، چون معمولا غنیمت گرفتن در حال پیروزیه دیگه، وقتی پیروز میشن اونها فرار میکنن، اونها غنیمت ها جمع میکنن. لا به اختلاس مسرقه، نه با اختلاس کردن و دزدی، با کلاه گذاشتن و با دزدی. اگر مسلمانی زرنگ بود، نصف شب به اردوگاه کفار خودش تنها شهامت رو داشت، رفت و پول چیزی برداشت، اون مال خودشه. فانه لآخذه، این مالی که با اختلاس سرقت گرفته میشه، مال کسیست که گرفته. ولا بانجلاء اهله عنه بغیر قطار، لنه به ترک اهل بلد، اهل اون غنیمت، اهل اون مال، از اون مال بدون قتال. اگر اهل مال مال رو بگذارن و بدون قتال از اون فرار کنن، این مال غنیمت میشه. فنمون الامامه، این مال میشه مال امام. خب عرض کردیم غنیمت سه مورد داره، سه تا متعلق داره، یکی انسان، یکی مال منبول، یکی مال غیر منبول. وارد مورد اول میشن. میفرماین و تم لکن نساء و الاطفال به سبیه، غنیمت شمرده میشه، ملک مسلمان ها میشه نساء و اطفال به سبب اسارت. زن ها و بچه ها رو که در حال جنگ گرفتن، اینها به عنوان غنیمت حساب میشن. حالا دیگه بعد چجور غنیمت تقسیم میشه بحثش میاد. من کانت الحرب و قائمه، ولی هنوز جنگ مستمر، در حال جنگ بگیرن بدن غنیمت حساب میشن. اما و ذکور و بالغون، مردان بالغ کشته می شوند حتما، این اخذو و الحرب قائمه، اگر اونها رو بگیرن به حالی که جنگ استمرار داره، هنوز جنگ تموم نشده، در بین جنگ اینجور افرادی رو اسیر کنن، اونها رو باید بکشن. الا ان یسلمو، مگر اینکه اسلام بیارن. و یسقط قتله، قتلشون ساقط میشه. اما و یتخیر الامام حین اذن، امام در این هنگام مخیره بین استرقاق علم، بین این که اونها رو بنده بگیره و منع علیهم، منت بگذاره برایشون بدون هیچی آزادشون کنه، بل فدا، یا از اونها فدیه بگیره آزادشون. و قیل یتعین المنع علیهم منا، گفته شده اگر اسران مسلمان شدن باید امام منت بگذاره اونها رو آزاد کنه. چرا؟ لعدم جواز استرقاقهم حال الکفر، چون در حال کفر جایز نبود اونها رو به عنوان بنده بگیرن. فمع الاسلام اولا، حالا که مسلمان شدن اصلا نمیشه اونها رو به عنوان بنده گرفت. و فیه ان عدم استرقاقهم حال الکفر، و در این استدلال اشکاله، اشکال اینه که بنده نشدن کفار در حال کفر به خاطر اهانت به اونها، حلالیت بندگی رو ندارن، باید کشته بشن. و مسیر الی ما هو اعظم من، کفار میرنن در راهی که بزرگتر و بالاتر و سختر از بندگیه، یعنی کشته میشنن. لا اکرامو، نه که مونا احترام میذارن، کافر در حال کفر رو بنده حسابش نمی کنن، احترام بهش میذارن بعد عذابش میکنن، نه خیلی میکشنش. فلا یلزم مثله بعد الاسلام، پس لازم نیست مثل این اهانت بعد از اسلام. شما بگید بعد از این که مسلمون شد مثلا به همون شکل بایش رفتار بشه، یعنی بنده حسابش نکنن بلکه بکشنش، نه این نیست. ما بگیم در اون حالت میتونن احترامش کنن، به جای کشتن بنده حسابش کنن. این اولا و ثانیا ولأن الاسلام لا یراز الاسترقا، اگر کسی بگه وقتی مسلمون شد اسلام با بگه بنده شدن فرد منافات داره، اگه مسلمون شد نباید بنده باشه، نه خیر، اسلام منافی با بنده بودن نداره، ممکنه کسی هم مسلمان باشه و هم بنده باشه. و حیث و یجوز و قتل و در مواردی که قتل کفار جایزه، یتخیر الامام و تخیر شهوته، امام مخیر است به عنوان مخیر بودن دلبخواهی. اینجا دقت کنید یه مورد بعد داریم میفرماین تخیر مصلحته، امام بین این کارا مخیره، اما باید مصلحت رو در نظر بگیره، ببینه کدوم یکی از این دو تا کار بهتره به مصلحته. مخیره ولی مصلحت رو در نظر بگیره، ولی در اینجا میفرماین امام مخیر تخییر دلبخواهی است، لازم نیست مصلحت رو در نظر بگیره، هر کدوم از این دو تا رو دلش خواست میتونه انجام بده. تخیر شهوته بین سر به رقابه این جزنشون رو بزنه، یا به قطع عیدی این و ارجله دست و پاشون رو قطع کنه و ترک این حتی یموتو، همون جمعه رو بذاره کنی که بمیرن. این اتفاقات اگر اتفاق افتاد، یعنی اگر مردن و الا اجهز علیه و الا باید دوباره اونها رو بکشن، تخت کرسته بشه بر اونها تا اینکه کشته بشن. اینجا تخیر شهوت حواشی رو نگاه کنید، خیلی از محشر اینجا مرحوم شهید سانی اشکال کردن و بودن فرض ما بجاییست که امام معصوم هست، بوده در باب اثبت تخیل شهوت معنا نداره دیگه، که امام دل بخواهی شخص معصوم روی غریزه روی دل بخواهی من میپسندم دلم میخواد همچه حکمی نمی کنه. باز اینجا هم امام مصلحت رو در نظر میگیره، اگرم مصلحتی نداشت مخیر هر کدام رو که انجام داد، نه اینکه چون دل امام میخواد به یه طرف مایله همینطور دل بخواهی یه طرف انجام بده، نه، این تخیر شهوت هم یه اشکال مطابق کنه. خب بگه منظورش اختیار باشه، اون شهوت تخیر شهوت این چرا بیاره، اون تخیر شهوت در مقابل تخیر مصلحت بعدیست که بعد ذکر میکنه.